اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت ما خوش آمدید. امروز جمعه هفتم سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 از صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای این ساعت. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید که تعزیرات اقتصادی این کشور بر ایران موفق بوده، اما این تعزیرات به ایران این حق را نمیدهد تا تعهدات هسته‌ای خود را نقض کند. براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران روز پنجشنبه پیش از ملاقات با دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان در پاریس به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن به پالیسی اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران متعهد میباشد، چون این پالیسی مفید بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دور تازه افزایش فشارها بر ایران روز دوشنبه بر آیت الله خامنه ای رهبر ایران و برخی مقام‌های ارشد دیگر این کشور تحریم وضع کرد. در همین حال فرانسه گفته که از رئیس جمهور ترامپ تقاضا خواهد کرد که برخی تعزیرات اقتصادی علیه ایران را بردارد تا زمینه آغاز مذاکره و کاهش رویارویی بین واشنگتن و تهران مساعد شود. قرار است مقام‌های ارشد ایران و کشورهای باقی مانده در توافقنامه هسته ای ایران امروز جمعه به منظور حفظ این توافقنامه در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات کنند. ایران این توافقنامه را در سال 2015 با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان امضا کرد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2017 کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد. ایران اخیراً هشدار داده که در واکنش به تعزیرات اقتصادی آمریکا میزان تولید یورانیم غنی شده را افزایش خواهد داد. این اقدام ایران نقض توافقنامه هسته‌ای با این کشور تلقی خواهد شد. یک مقام ارشد ایران به شرط افشا نشدن نامش گفت که تقاضای اصلی ایران در مذاکرات امروز ادامه فروش نفت این کشور می باشد. این مقام ایرانی گفت که به ایران باید اجازه داده شود تا میزان فروش نفت خود را به میزان پیش از وضع تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران برساند. مظاهره کنندگان در عراق شب گذشته با هجوم به سفارت بحرین در بغداد پرچم بحرین را از ساختمان این سفارت برچیدند و به جای آن پرچم فلسطین را برافراشتند. به نظر می رسد که مظاهره کنندگان این اقدام را در اعتراض به برگزاری یک نشست در بحرین انجام دادند که به خاطر اعاده تلاش‌های صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برگزار شده بود. وزارت خارجه بحرین حمله بر سفارت این کشور در بغداد را محکوم کرد و گفت که بحرین سفیر خود را از بغداد برای مشوره فرا می‌خواند. وزارت خارجه بحرین همچنین افزود که حفاظت از سفارت این کشور در بغداد مسئولیت مقام‌های عراقی می‌باشد. سخنگوی وزارت خارجه عراق حمله بر سفارت بحرین در بغداد را محکوم کرد و گفت که عاملین این حمله مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. گزارش‌هایی وجود دارد که حمله بر سفارت بحرین در بغداد توسط هواداران شبه نظامیان مورد حمایت ایران انجام شده است. نشست بحرین که به خاطر معرفی طرح تازه آمریکا برای صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برگزار شد، توسط چندین کشور عربی به شمول لبنان، عراق و حکومت خودمختار فلسطین تحریم شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که ارزش‌های لیبرال منسوخ شده، چون به گفته وی اکثریت مردم در کشورهای غربی این ارزش‌ها را رد کرده‌اند. آقای پوتین در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با عملی کردن سیاست‌های لیبرال در پیوند با پذیرفتن مهاجران از شرق میانه مرتکب یک اشتباه بنیادی شده است. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که ارزش‌های لیبرال در تقابل با منافع اکثریت کشورها قرار گرفته است. رئیس جمهور روسیه افزود که برای میلیون‌ها انسان ارزش‌های سنتی در مقایسه با مفکوره‌های لیبرال ثابت‌تر و مهم‌تر می‌باشد. او با انتقاد از سیاست‌های لیبرال کشورهای غربی در قبال مهاجران گفت که پیروی از این سیاست‌ها سبب شده تا مهاجران بدون ترس از مجازات دست به قتل، غارت و تجاوز جنسی بزنند، چون به گفته آقای پوتین ارزش‌های لیبرال از حقوق مهاجران محافظت می‌کند. و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن و شی جین پینگ رئیس جمهور چین روی افزایش همکاری‌ها بین دو کشور به خاطر تقویت تجارت آزاد و منصفانه توافق کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که گروه داعش پس از شکست در سوریه و عراق اکنون تلاش میکند خلافت خیش را در افغانستان ایجاد کند. در همین حال فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان نیز گفته است که داعش به دنبال این است تا در افغانستان و منطقه حملات را انجام دهد. وزیر دفاع افغانستان اما از فشارها بر طالبان حرف میزند. سمسام سیرت از بروکسل گزارش را در مورد نتایج نشست وزرای دفاع ناتو فرستاده که به توجه میرسانیم.
ناوقت روز پنجشنبه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان پایان یافت. ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، با ابراز امیدواری در مورد روند صلح در افغانستان گفت که در مقایسه با هر زمان دیگر زمینه رسیدن به توافق صلح در افغانستان مساعد شده است، اما او افزود که هنوز هم مشخص نیست که آیا مذاکرات با گروه طالبان به توافق می انجامد یا خیر. آقای استلتنبرگ گفت که با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح، هنوز طرح برای خروج نظامیان ناتو از افغانستان وجود ندارد. او به طالبان پیام داد که نمیتوانند در جنگ برنده شوند. اما آنچه ظاهرا سبب نگرانی ناتو در افغانستان شده، گروه داعش موسوم به دولت اسلامی است. آقای استلتنبرگ گفت Afghan forces are doing with our support and our help. نظامیان افغان با حمایت، همکاری و تمویل ما با داعش می‌جنگند تا جلوی این گروه را بگیرند. داعش خلافت خود را در عراق و سوریه از دست داده و تلاش می‌کند بار دیگر خلافت خود را در افغانستان ایجاد کند و ما از به وقوع پیوستن آن جلوگیری می‌کنیم. And we must just prevent that from happening. منشی عمومی ناتو گفت که تقویت نیروهای داخلی عراق و سوریه برای مبارزه با تهدید داعش در منطقه استراتژی ناتو در آن دو کشور بوده و مشابه این برنامه را در افغانستان نیز عملی می کنند. آقای استلتنبرگ افزود که یکی از اهداف حضور ناتو در افغانستان آموزش دهی به قوای امنیتی و دفاعی افغان و تقویت آن نیروها برای مبارزه با داعش است. در همین حال جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع در چارچوب ناتو، گروه داعش را دیده خطرناک در افغانستان، منطقه و جهان خواند. من فکر میکنم که این بسیار گروه خطرناک است در داخل افغانستان، در منطقه و در اروپا و ایالات متحده آمریکا. وقتی من در مورد منافع ملی و حفاظت از منافع ملی صحبت میکنم، طبیعتاً به اینها نیز اشاره میکنم به عنوان یک مشکل برای آینده همه ما. خبر خوب این است که در روابط و همکاری با نیروهای امنیتی افغان علیه این گروه بسیار کار میکنیم. اما در مورد طالبان، اظهارات مقام‌های ارشد ناتو و حتی مقام‌های نظامی بلندپایه افغانستان متفاوت است. جنرال میلر گفت که در جنگ با طالبان، نیروهای نظامی افغان ابتکار عمل را در دست گرفتند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، از پیشرفت‌های نیروهای افغان صحبت کرد و گفت که تلفات اردوی ملی کاهش یافته و فشارهای لازم برای مجبور ساختن طالبان به مذاکره واقعی صلح افزایش یافته است.
برای کنترل توافق صلح، برای عملی کردن توافق صلح، ما با قوت منظم با دیسپلین عسکری که غیر از اردوی ملی و نهادهای امنیتی، هم از پلیس و امنیت ملی، غیر از اونا دیگه هیچ قوتی در افغانستان به این رقم نداریم، ضرورت داریم.
اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، از پیشرفت‌های نیروهای افغان صحبت کرد و گفت که تلفات اردوی ملی کاهش یافته و فشارهای لازم برای مجبور ساختن طالبان و مذاکره واقعی صلح افزایش یافته است. آقای خالد که در حاشیه نشست وزیران دفاع ناتو با سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده نیز صحبت کرده بود، گفت که با این مقام بلندپایه آمریکایی روی دوام همکاری‌ها، منظم ساختن عملیات‌ها، تعهدات جدید و پروسه صلح گفتگو کرده است. مارک اسپر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، نیز در کنفرانس مطبوعاتی در مورد هدف حضور آنان در افغانستان گفت:
On Afghanistan, the United States remains fully committed to
در افغانستان ایالات متحده یک جا با تمام متحدین و همکاران خود کاملا به ماموریت حمایت قاطع ناتو متحد است. ناتو نقش سازنده و مهم در ساخت نظامیان ملی افغان دارد. ما به گونه قوی از تلاش های سفیر خلیلزاد در میز مذاکرات حمایت می کنیم. ما هرگز هدف خود را در افغانستان مبنی بر حفاظت از کشور خود فراموش نمی کنیم. ناتو تا سال 2024 میلادی به کمک و حمایت از نظامیان افغان تعهد کرده است. در حال حاضر 16,000 نظامی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. مصارف سالانه نظامیان افغان کم و بیش 5 میلیارد دلار تخمین می شود که سالانه از سوی ناتو و ایالات متحده پرداخت می گردد. منشی عمومی ناتو و فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با اشاره به توافق احتمالی صلح با گروه طالبان گفتند که در صورت دستیابی به توافق صلح حضور ناتو در افغانستان بستگی به متن توافقنامه خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان تنها در ولایت غزنی یک هفته دیگر تمدید شد، اما در ولایت دیگر روز شنبه پایان می‌یابد. ناظران انتخاباتی به این نظرند که به دلایل مختلف شمار ثبت نام کنندگان در روند ثبت نام تقویتی اندک بوده است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که پروسه ثبت نام تقویت رای دهندگان در 18 جوزا آغاز شد و روز شنبه 8 سرطان پایان می‌یابد. روند ثبت نام تقویتی شامل حال کسانی می‌شود که تا روز انتخابات به سن 18 سالگی می‌رسند، کسانی که به تازگی به افغانستان برگشتند، افرادی که قبلا ثبت نام نکردند و یا هم نامشان در فهرست قبلی اشتباه بوده و یا تذکره ایشان گم شده باشد. خانم نورستانی افزود:
ثبت نام در غزنی بر یک هفته تمدید شده، از دیگه ولایات نی، فقط تا شنبه دیگه ولایات است و غزنی یک هفته ادامه داره.
کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام تقویتی رای دهندگان 459 مرکز را در 33 ولایت و 252 مرکز را نیز در غزنی مشخص ساخته بود، اما در جریان کمتر از یک ماه شماره از این مراکز به دلایل مختلف به ویژه تهدیدهای امنیتی بسته مانده است. رئیس این کمیسیون گفت که در این مدت 73 مرکز، 42 مرکز در غزنی و 31 مرکز در سایر ولایت غیر فعال بوده است. بسته بودن مراکز یکی از دلایل ثبت نام اندک رای دهندگان قلم داد شده است. خانم نورستانی در مورد آمار ثبت نام شوندگان گفت:
جمله در سرتاسر افغانستان به شمول غزنی 235,938 نفر ثبت شده.
خانم نورستانی از تمام نهادهای ناظر، جامعه مدنی، مردم و حکومت خواست که برای ثبت نام شهروندان را تشویق کنند تا واجدان شرایط از حق رای دهیشان محروم نشوند. اما ناظران انتخاباتی به این باورند که به دلایل مختلف رقم ثبت نام کنندگان در این روند اندک است. به گفته این ناظران، یکی از دلایل عمده بی‌باوری مردم به روند انتخابات است، چون به گفته آنان کارکرد کمیسیون ها در انتخابات های قبلی به روند دموکراسی صدمه زده و شهروندان افغان با توجه به تقلب ها و تخلف های گسترده شاهد تأثیر استعمال رایشان نبودند و اکنون هیچ علاقه به این روند ندارند. مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، گفت که کمیسیون انتخابات تخمین کرده بود در روند ثبت نام تقویتی حدود 2 میلیون رای دهنده ثبت نام شوند، اما اکنون آمار بسیار متفاوت است.
دلایل متفاوت داشته، اولی که خلاف قانون بود، باید به اساس بایومتریک اینا ثبت نام میکردند، دومی که وقتش بسیار محدود بود، سومی که آگاهی عامه کامل وجود نداشت به مردم تا مردم در سطح افغانستان و ولسوالی های دوردست آگاه شوند. صعب العبوری راه و دوری مراکز ثبت نام تقویتی هم مشکل دیگه بود.
حبیب الله شنواری، مسئول برنامه‌های دیدبان انتخابات، به صدای آمریکا گفت که آمار دور ثبت نام تقویتی نیز از دید ناظران انتخاباتی همانند گذشته مشکوک است و کمیسیون باید بر اساس هر ولایت این آمار را نشر کند. آقای شنواری گفت که بر اساس یافته‌های ناظران این نهاد، هنوز هم در برخی ولسوالی‌های هلمند، تخار، کنر و نورستان مواد ثبت نام منتقل نشده است، در حالی که زمان ثبت نام 2 روز دیگر باقی است. این ناظر انتخاباتی تمدید روند ثبت نام تقویتی را در ولایت غزنی گاوین و جاب برای ایجاد فرصت به وجودان شرایط انتخابات در آن ولایت خواند. اما گفت با هر میزانی که زمان ثبت نام تمدید شود، اگر آمار دقیق و شفاف از فهرست رای دهندگان وجود نداشته باشد، مشروعیت انتخابات با پرسش مواجه خواهد شد.
در افغانستان متاسفانه ارقام هم چون ما بسیار به شکل مسلکی هر کار انجام نمیدیم، ارقام هم بیشتر خیالی میباشه یا درست نمیباشه که کمیسیون ارائه میکنه هر بار، و اگر میزانش صاحب در یک برنامه کلان ملی که انتخابات ریاست جمهوری باشه که بسیار زیاد اهمیت داره، هم اهمیت ملی داره و هم اهمیت بین‌المللی، اگر این اشتراک مردم کم باشه، از یک طرف مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره و از طرف دیگر باز زمینه تقلب به یک کاندید مساعد میسازه.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال روان خورشیدی برگزار شود، اما ناظران انتخاباتی به برگزاری آن مطمئن نیستند، هرچند که حکومت، جامعه جهانی و کمیسیون انتخابات گفتند که در این تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مرکز تحقیقاتی تکنولوژی معلوماتی در انستیتوت تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. سایر زلاند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که لابراتواری که به هزینه $80,000 آمریکایی از سوی شرکت مخابراتی MTN ساخته شده، یک قدم مثبت در راستای رشد سکتور مخابراتی و رشد IT بوده و این قدم برای محصلین و رشد منابع بشری مهم و مؤثر می باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای زلاند آغاز می شود.
خوب این مرکز که امروز در انسیت تکنولوژی معلوماتی مخابراتی افغانستان افتتاح شد، هدف از این زمینه‌سازی برای برنامه های عملی و آموزش مؤسسین این انسیت بود و جوان های دیگری که در بخش IT و تکنولوژی معلوماتی تحصیل می کنند، اونا بتوانند در یک مرکز به شکل عملی آموزش بگیرند و از مزایای یک سابقه‌های مجهز برخوردار باشند.
آقای زلاند، شمولیت افراد که در مرکز صورت میگیره چی شرایط باید طی کنند تا شامل این مرکز شوند و به چی تعداد میتونن محصلین اگر باشن یا افرادی که جذب این لابراتوار میشن چی تعداد خواهد باشه؟
خوب این مرکز برای فعلا برای تقریبا در حدود 400 محصلی که در انستیتوت درس میخوانند آماده ای تدریش شان است که اونا میتونن در اینجا به شکل عملی آموزش و از لابراتوار استفاده بکنند. اما احتمال برای توسعه این لابراتوار هم هست که از امروز وزیر مخابرات تکنولوژی معلوماتی از شرکت های دیگر مخابرات خواستند در ایجاد همچون لابراتوارها همکاری بکنند و اینستیتوت تا از یک طریق بتوانیم که زمینه سهولت آموزش های عملی و در لابراتوار برای محصلین آماده شما و سری محصلین دیگری یا جوانهای دیگری که در بخش IT درس خواهند، برای اینا هم یک مرکزی باشد که اونا کارهای عملی خود را اینجا بکنند، تجربات خود را بکنند و از مزایای این لابراتوار برخوردار شوند.
خب آیا تو برنامه هم در نظر گرفته شده یا در نظر است که همچون لابراتوارها در ولایت افغانستان هم ایجاد شود برای سهولت محصلین و افرادی که در بخش IT میخوانن یا درس میخوانن؟
خب قسمی که قبلا گفتم در قدم اول برای اینستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی یک نیاز مبرم بود که اونا باید یک لابراتوار مجهز می داشتن که محسنشان هم زیر استفاده می کنند، و اما در شرکت های دیگری که در این عرصه می خواهد که همکاری بکنند و از آنها خواسته باشند در ورایات ایجاد می کنند، حتما چون نه تنها ایست که تنها در کابل نیاز است بلکه در همه ولایات و خصوصا ولایات بزرگی که در اونجا زمینه ایسپار بیشتر است، استقامت تاریخی مطمئنی بیشتر است، خودروهای بیشتر در اونجا فعالیت می کنند، یک نیاز است که در ولایت هم داشته باشیم و در ولایت هم توسعه پیدا بکنیم.
و به نظر شما آقای زلاند ایجاد این لابراتوار چقدر میتونه که زمینه را مساعد بسازه برای او تعدادی که در اینجا جذب میشن و افرادی که در این لابراتوار کارهای عملی را انجام میدن، چقدر به نظر شما چقدر مؤثر تمام خواهد شوه؟
تاثیر بسیار مثبت داره بالای روحیه و مهارت‌های مؤثرین، چون مؤثرینی که جوانایی که در استود در سرود هر سال رسیدگی خود را میخواند در بعد از این تحقیق میتونه در باره برنامه های خود در باره آیتی و تکنولوژی معلوماتی و برنامه ها را به شکل عملی آموزش میبینه. فوق العاده تاثیر بیشتری خواهد داشت و یعنی ما میتونیم که این یک اقدام خوبتری نامگذاری کنیم و در آینده اگر دیگر لابراتوارها و مراکزی برای تکنولوژی معلوماتی ایجاد میشه یک فرصت خوب است برای معلمینی که اونا زمینه آموزش عملی را میبینند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستن. به تعقیب تحریم های تازه بر ایران در برابر سرنگونی تیاره بدون سرنشین آمریکایی، تشنج بین تهران و واشنگتن شدت یافته است. پس از آن که رئیس جمهور ترامپ از پلان حملات هوایی بر ایران منصرف شد، تحلیلگران روی اقدامات بحث می کنند که چگونه ایالات متحده و جامعه بین المللی را از کرانه جنگ با تهران عقب بکشند. رابرت رافائل از صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگران دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
به تعقیب گزارشاتی که ایالات متحده حملات سایبری را بر ضد کامپیوترهای استخباراتی ایران راه اندازی کرده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه دوره تازه از تحریمات را علیه ایران صادر کرد. تهران حملات سایبری را تخطی از قوانین بین‌المللی خوانده و دور تازه تحریمات را رد کرد. سوزان دیماگیو عضو ارشد مرکز پژوهشی کارنگی اندومنت برای صلح بین‌المللی است.
The economy is in dire straits. Unemployment is at a record high. Inflation as well. So the sanctions are biting and they're biting.
وضع اقتصادی ایران رو به وخامت می رود. بیکاری در بلندترین سطح آن قرار دارد. همچنان میزان تورم خیلی بلند است. از این سبب تحریم ها کارا است و به شدت زیان آور است.
اداره ترامپ از توافق هسته‌ای 2015 بین ایران و کشورهای پنجم یک در سال 2018 خارج شد و سپس تعزیرات قبلی را بر ایران بار دیگر وضع کرد و بعداً تعزیرات بیشتری را با آن اضافه کرد که موجب بحران اقتصادی در آن کشور شده است. دماغیو می گوید این حرکات نشان دهنده فرصت از دست رفته می باشد.
Now that the United States has slapped these sanctions back on and the key point is we've done it while the government is still complying.
حالا که ایالات متحده تحریمات قبلی را اعاده می کند، نکته اساسی این است که ما این کار را در حال انجام داده ایم که حکومت ایران بر تعهدات توافق هسته‌ای خود پابند بوده است. حال مشاهده می کنیم که افکار عامه در حال تغییر است و آنان ایالات متحده را مقصر می دانند. بنابراین اینجاست که ما محبوبیتمان را در نزد مردم ایران از دست می دهیم.
اما از نظر سایرین، اقتصاد نابسامان ایران مسئله است که ایالات متحده می تواند از آن به سود خیش استفاده کند. جنرال رابرت سکیلز از صاحب نظران انستیتوت نبرد معاصر وست پوینت است و می گوید رهبران ایران ممکن با احتیاط قدم بردارند.
What I think they are looking for is to survive for the next year and a half. Avoid a conflict with the United States other than the occasional embarrassments in the Gulf and wait for a change of administration.
آنچه فکر میکنیم این است که رهبران ایران در صددن تا برای 1.5 سال آینده بقای خود را حفظ کنند. بجز از برخوردهای وقفه‌ای در خلیج، از برخورد با ایالات متحده اجتناب کنند و انتظار تغییر اداره در امریکا باشند. اما پالیسی ایالات متحده در برابر ایران اجتناب از رفتن به جنگ آوردن فشار اقتصادی بر آنان است. تکرار یک انقلاب سبز دیگر سقوط رژیم می باشد.
در این حال جنگ لفظی میان ایالات متحده و ایران ادامه دارد. بر روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی اش گفت او خواهان جنگ با ایران نیست، اما هر نوع جنگ با این کشور خیلی کوتاه مدت خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران ایالات متحده را شریرترین رژیم جهان خوانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شبکه 5G را سریع‌ترین شبکه اینترنتی معرفی می‌کنند که مشتریان در آینده نزدیک آن را تجربه خواهند کرد. در پهلوی سرعت این شبکه ویژگی‌های زیادی برای صنایع مختلف دارد. در آزمایشگاه شرکت مخابراتی ورایزن در شهر نیویورک، کارشناسان استفاده از شبکه G5 را فراتر از گوشی‌های هوشمند برده و می‌خواهند وسایلی را اختراع کنند که تمام اطلاعات شرکت‌های بزرگ را اداره کند. شرح دری گزارش تینا ترین خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی می‌شنوید.
شما نمی توانید هر روز تصاویر هولوگرام را تهیه کنید، اما بین نمیز رئیس شرکت ایورکوست می گوید که آنها این کار را در یک روز انجام می دهند.
تمام سنسرهای موجود در آزمایشگاه با هم در ارتباط هستند و تمام نقاط در محیط سیبودی را در زمان واقعی شناسایی می کنند و ما آن را به حیث یک نقطه در کلاود دوباره سازی می کنیم.
آزمایشگاه شبکه 5G شرکت مخابراتی ورایزن مانند یک خانه برای شرکت های نوپای تکنولوژی است. توبی ادواردو از شرکت SVP انترپرایز می گوید که این شرکت ها اینجا از شبکه اینترنتی 5G استفاده می کنند و این شبکه تا هنوز به طور گسترده در دسترس مردم قرار نگرفته است.
شما باید فراتر از تئوری عمل کنید. شما باید آستین ها را بالا زده از شبکه 5G واقعی استفاده کنید و راه های حل بسازید. همین مقصد اصلی این شبکه می باشد.
سیبیستین مارینو مدیر بخش تکنولوژی شرکت ایورکوست می گوید که یک زمان تهیه کردن تصاویر هولوگرام نیم روز وقت می گرفت. حالا این کار در چند دقیقه انجام می شود و آنها می توانند نوآوری های مانند حضور از راه دور را انکشاف دهند.
بنابراین شما می توانید تصاویر هولوگرام را جای دیگری که فرد یا گروهی از افراد مشاهده می کنند به نشر برسانید.
پروسس کردن سریع اطلاعات و تصاویر در فروشگاه‌های مواد غذایی نیز با ارائه معلومات در یک لحظه می‌تواند مشتریان را کمک کند. زاک دراسمن، انکشاف دهنده نظریه‌ها در آزمایشگاه 5G در رابطه چنین می‌گوید:
شما امروز در جریان خرید نیز می‌توانید تکنولوژی واقعیت افزوده را تجربه کنید، اما فقط یک محصول را در یک زمان دیده می‌توانید.
شبکه 5G نه تنها به مشتریان در فروشگاه‌های مواد غذایی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند کارمندان اطفائیه را نیز توانایی‌های تازه ببخشد. نرم‌افزار موسوم به سیتروی شرکت کواک تک با تصاویربرداری حرارتی و صفحه نمایشی تکنولوژی واقعیت افزوده کارمندان اطفائیه را کمک می‌کند تا در جریان آتش‌سوزی از لابلای دود دیده بتوانند و اطلاعات را با مرکز فرماندهی ارسال کنند. مایک رالستون، مدیر بخش تکنولوژی شرکت کواکتک در رابطه با ویژگی های شبکه 5G چنین میگوید:
نظریه ارائه کردن شبکه 5G که به میزان قابل توجه سرعت و ظرفیت بیشتر دارد با ما توانایی لازم و بهتر را در خاموش کردن آتش میدهد و هر کارمند اطفایه اطلاعات را به مرکز فرستاده و اطلاعات دوباره به ما فرستاده میشود.
آزمایشگاه شبکه اینترنتی 5G زمینه ارتباط میان خلاقیت و دانش انسانی را در یک عصر جدید فراهم کرده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
خب خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. روزتان خوش.